بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 365 سوره مبارکه فرقان هستیم، آیات 56 تا 67. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا قل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خب این بحث ادامه بحثیه که ما در جلسات گذشته داشتیم، مواجهه رسول الله صلی الله علیه و آله با مشرکین و مقابله با تحقیرها و تمسخرها و توهینها و تکذیبهایی که اونها داشتند. ادله مختلفی در این آیات بر اثبات توحید ربوبی بیان شد. 5 مورد رو جلسه قبل خوندیم. البته مأموریت حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه و مسلمان ها عدم اطاعت از کافران و برنامه ریزی برای انجام جهاد کبیر با محوریت قرآن کریم با اونها هست. این بحث ادامه همون هست. در آیه 43 خدای متعال پیش از این فرمود که رأیت من اتخذ الهه هوا افانت تکون علیه وکیلا، تو برای کسی که معبود خودش رو هوای نفس خودش قرار داده برای او نمیتونی کاری انجام بدی، اون دیگه قابل هدایت نیست، خودش ظرفیت هدایت رو در وجود خودش از بین برده. حالا در این آیه 56 می‌فرماید و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ای پیامبر اگر اینها ایمان نمیارن، مقاومت میکنن در برابر تو و همچنان هواهای نفسانی خودشون رو معبود خودشون قرار دادن، تو دیگه مسئولیتی بیشتر از این نداری. انسان مختار آفریده شده. انسان مختار البته واجبه که به دستورات خدا عمل بکنه، اما خب میتونم عمل نکنه و اگر عمل نکرد از جهنم سر در خواهد آورد، ولی اگر عمل بکنه از بهشت سر در میاره، ارتقا پیدا میکنه، کمال پیدا میکنه، به سعادت میرسه. لذا میفرماید و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، ای پیامبر تو نگران نباش که چرا اینها ایمان نمیارن، ما نفرستاده ایم تو را جز بشارت دهنده و بیم دهنده. تو تبشیر و انذار خودت رو انجام میدی، خب اونایی که ایمان بیارن میشن جزء مؤمنین و اونها تابع تو خواهند بود، اما اونهایی که ایمان نیاورند خب اونها جزء جامعه مشرکین هستند. البته بعضی از این آیات سوء استفاده میکنند و این رو منتقل میکنند به جامعه اسلامی که پیامبر پس کاری نداره که افراد قانون اسلام رو رعایت میکنن نمیکنن، اصلا کاری به حکومت و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اینها نداره، در حالی که این اشتباهه. چون ما در همین قرآن کریم داریم که وجاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم، یا در همین قرآن کریم جلسه قبل خوندیم ولا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا. پس بحث چیه؟ بحث شؤون نبوت هست. رسول الله صلی الله علیه و آله شؤون مختلفی داره. یه شأنش شأن تبشیر و انذاره. از این حیث همه جهانیان رو دعوت میکنه به سوی خدا. و هشدار میده و انذار میده و بشارت هم به اونها میده که اگر ایمان بیارید جاتون بهشته، اگه ایمان نیارید بر شرک خودتون باقی بمونید جاتون جهنمه. این تبشیر و انذار رو میده، اما اونا رو مجبور نمیکنه به ایمان آوردن، چون ایمان اجباری فایده ای نداره. اما وقتی جامعه ای از مؤمنان و موحدان تشکیل شد، اونگاه شأن اجرایی رسول الله صلی الله علیه و آله تحقق پیدا میکنه. اونجا دیگه اون آیات سوره مبارکه مائده رو که پیش از این خوندیم محل بحثه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، به عهد و پیمان خودتون عمل بکنید، امر به معروف کنید، نهی از منکر بکنید، جهاد بکنید. السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما ولکم فی القصاص حیاتون. یک جامعه تشکیل بدید، در برابر دشمن شما سبک زندگی خودتون رو داشته باشید، اگه دشمن به شما حمله کرد از خودتون دفاع بکنید و الی آخر مسائل و آیات مختلفی که در اینجا هست. پس نباید اینا باعث سوء استفاده بشه یا باعث سوء تفاهم بشه، یا به هر حال نباید ما آیات رو بدون توجه به آیات دیگه معنا بکنیم و ازشون نتیجه های نادرستی برداشت بکنیم. تازه این بشارت و انذاری هم که تو داری رایگانه، مزدی که از اینها نمیخوایی. قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. ای پیامبر به اینها بگو که من نمیخواهم از شما بر این دعوتی که نسبت به شما دارم و بشارت و انذاری که دارم هیچ مزدی، مگر اینکه کسی بخواهد که در پیش بگیرد به سوی پروردگارش راهی را. یعنی مزد من همینه که شما هدایت بشید. شما اگر هدایت بشید، این برای من از هر چیزی شیرین‌تره، از هر چیزی زیباتره، از هر مزد و پاداشی این من رو بیشتر خوشحال میکنه. بعد هم میفرماید تو کار خودت رو بکن و توکل کن بر خدا. و توکل علی الحی الذی لا یموت. ای پیامبر توکل کن بر آن زنده ای که هرگز نمیمیرد. و سبح بحمده و تسبیح همراه با سپاس و ستایش داشته باش نسبت به خدای متعال. و کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا. کافی است که خدای متعال به گناهان بندگانش آگاه باشد. یعنی اینا هیچ کدوم از چشم خدا دور نمیمونه، خدا میبینه، آگاهه که هر کدوم از بندگانش چه میکنند. الذی خلق السماوات والارض. خدایی که علی الحی الذی، حالا خدا رو توضیح میده، خدایی که آفریده است آسمان ها و زمین را و ما بینهما و آنچه رو که میان آسمان ها و زمین هست. فی ستت ایام، در شش نوبت، در شش مرحله. ثم استوى علی العرش، سپس قرار گرفت خدای متعال بر عرش. عرش همون مقام فرمان روایی است دیگه، یعنی فرمان روایی عالم رو هم خودش بر عهده دارد. فرمان روایی عالم رو نسپرده به دیگران، خودش رو خلعیت نکرده. الرحمن یعنی هو الرحمن، این خدا با همه قدرتی که داره، حواستون باشه، رحمان هم هست، بخشنده هست بر مسلمان و کافر، همچون خورشید بر همه میتابه. علی‌السویه، خدا بر همه میتابه. رحمت مثل فرمان روایان دنیایی نیست که ممکنه مسیر ابلیس رو برن و ظلم بکنن به دیگران، طغیان بکنن، جباریت بورزن. نه، الرحمن، این خدا با همه قدرتی که داره رحمانه. فسأل بهی خبیرا، پس بپرس از این خدا هر سوالی رو که داری، که این خدا به همه چی آگاهه. فسأل بهی خبیرا، بپرس. بهی یعنی از خدا، بپرس از خدا از درباره همه چی که خبیرا، که او آگاه هست. البته بعضی از مفسرین عزیز هم این پایان این آیه، یعنی فسأل بهی خبیرا رو، و هم اون پایان آیه قبلی کفا بهی به ذنوب عبادهی خبیرا رو به شکل‌های دیگری هم معنا کردن که ما از اونها گذشتیم دیگه، همون معنایی رو که فکر می‌کردیم دقیق‌تره اون رو گفتیم. و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، می‌فرماید وقتی که گفته می‌شود به مشرکان که سجده کنید برای خدای رحمان، قالو میگویند و من رحمان، رحمان دیگه چیه؟ انس شد و لما تعمرونا، آیا سجده کنیم به آنچه که تو ما را به آن فرمان میدهی؟ و زادهم نفورا، به جای اینکه هدایت بشن، ایمان بیارن، به خدای رحمان سجده بکنن، نفرتشون از دین و خدا و پیغمبر اضافه میشه. و زادهم نفورا، می افزاید بر آنان این دعوت رمیدن را، نفرت را. ممکنه که برای خود شما هم پیش آمده باشه، گاهی با یه آدمی که لجاجت داره برخورد میکنید، هرچه میخواید راهنماییش بکنید، میبینید او لجاجتش بیشتر میشه، میگه حالا که تو اینجوری میگی منم اینطوری میکنم. یعنی در برابر هر حرف خیرخواهانه ای اون فرد بر لجاجت خودش یه چیزی اضافه میکنه، بر نفرتش از حق افزوده میشه. مثل به اصطلاح آدمایی هن که توی غرقابی افتادن، هرچی بیشتر دست و پا میزنن بیشتر فرو میرن توی اون غرقاب. اینها هم تو مسیر شیطان افتادن. حالا هرچه با اینها شما مباحثه میکنی بلکه به راه بیان، میبینی در اون گمراهی خودشون بیشتر فرو میرن. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، با برکت است خدایی که قرار داده است در آسمان برج ها را، ستارگان را. بروج جمع برج، به معنی ستارگان، یعنی اونهایی که درخشش دارن تو آسمان ما میبینیم. بعضی هم گفتن بروج اینجا یعنی اون نظامات فلکی که ستارگان حول اونها در گردش و چرخشن. و جعل فیها سراجن، و قرار داده است در آسمان سراج را، چراغ را. منظور از سراج اینجا خورشیده به احتمال زیاد. و قمرن منیرا، و خدا قرار داده است در آسمان ماهی را که تابنده است، منیره. سراج نیست، منیره، چون ماه نور خودش رو از خورشید میگیره، برخلاف خورشید که او سراجه، یعنی نورش از خودش هست. خب علامه طباطبایی فرمودن که این آیه چه ربطی به قبل داره؟ فرمودن که ربطش اینه، داره به ما خدای متعال میگه که همون خدایی که به لحاظ نظام تکوین خورشید نورانی رو در آسمان قرار داد و ماه رو قرار داد تا راه ها رو به شما نشون بده، همون خدا در عالم تشریع هم پیامبران رو فرستاد و رسول الله رو فرستاد تا راه ها رو به شما نشون بدن و شما هدایت بشید. پس همطور که شما به خورشید و ماه احتیاج دارید و برای تنظیم زندگی دنیای خودتون از اونها بهره میبرید، برای تنظیم زندگی معنوی خودتون هم از رسول الله و قرآن کریم بهره ببرید. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه، خدا همون خداییه که قرار داده شب و روز رو جانشین یک دیگر، خلفتن، یکی پس از دیگری میان. حالا اینجا بحثای دیگری هم البته شده، از جمله این که مثلا اگر کسی نمازش در شب قضا شد، در روز میتونه قضای اون رو به جا بیاره، یا برعکس نمازش در روز قضا شد، در شب میتونه قضاشو به جا بیاره. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، این پدیده هایی که گفتیم از جمله همین جانشینی شب و روز به جای یک دیگر، برای کسانی که بخواهند پند بگیرند یا بخواهند شکرگزار خدای متعال باشند، از نعمت هایی که خدا داده درست استفاده بکنند، اینها نشانه های خوبی هست. یعنی اگر کسی بخواد به راه خدا بره، همین آیات الهی برای او بس است. خب این بحث تا اینجا تمام. از آیه 63 وارد یک نسخه سیر و سلوک میشیم و خدای متعال اینجا اومده در برابر مشرکان که تا حالا بحثشون بود، ویژگی های عباد الرحمن رو بیان فرمودن. یه بنده خوب خدا چجور آدمیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ خب این سوالیه که همه ما داریم دیگه. ما میخواییم بنده خوب خدا باشیم، چه ویژگی هایی خوبه که داشته باشیم؟ البته ما این نسخه های سیر و سلوک رو و نسخه های معرفی، در واقع آیات معرفی انسان تراز رو و جامعه و فرد تراز رو در سوره های دیگه هم داریم و داشتیم که بعضیش رو پیش از این خوندیم. مثلا اون چه که در سوره مبارکه مؤمنون آمده بود رو که همین چند وقت پیش خوندیم، یا مثلا اون چه که در سوره مبارکه معارج آمده و یا بعضی از سوره های دیگه که هر کدوم رو حسب مورد در جای خودش اشاره خواهیم کرد، یا اون چه که مثلا در سوره مبارکه توبه خوندیم، اون چه که در سوره مبارکه مثلا انفال خوندیم، خیلی در خیلی از سوره ها این ویژگی ها بیان شده. خب ما بعضی از این ویژگی ها رو در این جلسه میخونیم، بقیهش میمونه که انشالله در جلسه بعدی بخونیم. ولی حدود 14 تا ویژگی هست مواردی که اینجا ذکر شده. البته حالا ممکنه کسی اینا رو بیشتر یا کمتر کنه با توجه به اینکه بعضی از فرازهای آیات رو میشه تجزیه کرد و ویژگی های بیشتری در آورد. عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. خب 5 تا از ویژگی عباد الرحمن رو در این آیاتی که خوندم مورد تدبر و تأمل قرار میدیم. اولیش اینه که متواضع هستن، دومیش اینه که سر به سر آدمهای جاهل و بی خرد، جاهل اینجا معنای بی خرد نه بی سواد، سر به سر آدمهای بی خرد نمیگذارن، شبها رو با خدای خودشون راز و نیاز میکنن، به فکر قیامتن و از عذاب جهنم میترسن و از خدا میخوان که اونها رو از عذاب جهنم نجات بده، و کسانی که اهل انفاقن منتها در این انفاق افراط و تفریط نمیکنن بلکه تعادل رو مراعات میکنن. و عباد الرحمن ای پیامبر، برای تو از ویژگی های بندگان خدای رحمان بگویم. ویژگی های عباد الرحمن چیست؟ ای مردم اگر میخواهید عباد الرحمن باشید، ببینید ویژگی های عباد الرحمن چیه، شما هم اینها رو تبعیت بکنید. 1. الذین یمشون علی الارض هونا. عباد الرحمن بندگان خوب خدا کسانی هستند که راه می روند بر روی زمین هونا، با نرمی و فروتنی. آیا فقط آیه می خواد راه رفتن رو مطرح بکنه یا منظور از مشی اعم از راه رفتنه؟ صاحب تفسیر تسنیم فرمودن که اعم از راه رفتنه، یعنی اینها زندگیشون رو بر اساس تواضع و نرم خویی و فروتنی تنظیم می کنند. حالا یه مصداقش هم میشه راه رفتن. اینها اساسا اهل استکبار نیستند، اهل غرور نیستند، اهل فخر فروشی نیستند. خودشون رو نسبت به دیگران در تعاملات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برتر از دیگران نمی دانند، چون رابطه شون رو با خدا درست کردن. اینها در روابط اجتماعی ابلیسی عمل نمی کنند، که اینکه کسی مثلا بگه من از دیگران برترم ابلیسیه دیگه، چون ابلیس بود گفت من نسبت به آدم برترم، او از گل آفریده شده است، من از آتش و من بر او برترم، آتش بر گل برتری داره. انسان مؤمن، کسی که بنده خدا هست، اولین ویژگیش اینه که اهل استکبار نیست، بلکه اهل تواضع و فروتنی است در همه ساحت‌ها و سطوح زندگی خودش. البته تواضع باز غیر از ذلت‌ها. مؤمن ذلیل نیست اما مستکبر هم نیست. این ویژگی باعث میشه که انسان در برابر ظالمان اهل شجاعت باشه، در برابر مظلومان یار و یاور باشه. در کنار مظلوم میشینه، با او همدردی میکنه، اما در برابر سلطه طلبان و ظالمان میایسته، از مظلومان دفاع میکنه. دو، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن، اون الذین اینجا هم میاد، الذین اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن کسانی هستند که هرگاه بی خردان آنان را مورد خطاب قرار دهند، از در مسالمت در می آیند و با یک کلمه سلام خداحافظی می کنند، می رند. سر به سر اینها نمی گذارند. عرب ها به هنگام خداحافظی هم می گن سلام علیکم. ما تو فارسی می گیم خدا حافظ، در پناه خدا، ولی اون در زبان عربی از وقتی میرید حرم امامان برای زیارت، هم وقتی میریم میگیم السلام علیک، یا مثلا علی ابن موسی الرضا، یا مثلا مشابهش، حالا السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابی عبدالله، السلام علیک یا رسول الله. هم موقع خداحافظی دوباره میگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا. خب پس در زبان عربی هم برای مواجهه سلام میدیم، هم برای خداحافظی. حالا عباد الرحمن کسانی هستند که سر به سر آدمهای جاهل و بیخرد نمیگذارن، میرن طرف گفتگو با او سودی نداره، فایده ای نداره، با اینها دهن به دهن نمیشن، با یه سلام علیکی از کنار اینها رد میشن، با سلامتی، با امنیت. سه، والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. عباد الرحمن کسانی هستند که شب را به روز می آورند، لربهم، در حالی که در محضر پروردگارشان سجدن و قیاما هستند، در حال سجده و در حال قیام. سجدن و قیاما حال هست از برای یبیتون، یعنی اینها شب رو به روز میارن در حالی که اهل سجده و راز و نیاز و قیام هستند، نماز میخونن، عبادت میکنند خدا رو. چهار، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. عباد الرحمن کسانی هستند که میگویند پروردگار ما اصرف عنا عذاب جهنم، عذاب جهنم را از ما برگردان. ان عذابها کان غراما. خدایا عذاب جهنم یک عذابی است همیشگی. غرام از همون غرامته، همیشه، یعنی انگار که یک غرامتی از ما بخواد بگیره، پیوسته همراه ما خواهد بود اگر تو او رو از ما برطرف نکنی. انها ساعت مستقرا و مقاما. جهنم بد جایگاه و منزلگاهی است. پس عباد الرحمن این نیایش رو با خودشون زمزمه میکنن، لذا خوبه که ما هم این آیه رو حفظ بکنیم، در قنوت نمازمون گاهی بخوانیم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقرا و مقاما. خب وقتی بنده خوب خدا پیوسته به فکر قیامت و عذاب قیامت و جهنم باشه، آیا حقوق مردم رو زیر پا میگذره؟ آیا به دیگران ظلم میکنه؟ پنجم، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا. عباد الرحمن کسانی هستند که هرگاه دست به جیب میشن و انفاق میکنند، خرج میکنند در راه خدا، لم یسرفو، زیاده روی نمی کنند، از حدود الهی خارج نمی شوند، و لم یقتروا، سختگیری هم نمی کنن. نه اینکه اصلا دست به جیب نشن، نه اینکه دست به جیب بشن، هرچه هست بده بره، اصلا به فکر خانواده خودشون اصلا دیگه نباشن. نه، اعتدال رو رعایت میکنن، اهل افراط و تفریط نیستن. و کان بین ذالک قواما، عباد الرحمن کسانی هستند که در خرج کردنشان بین ذالک، میان آن دو یعنی اسراف و اقتار، قواما، در حد اعتدال هستند، میان روی را رعایت میکنند. خب این 5 تا ویژگی از ویژگی های عباد الرحمن که در این جلسه خوندیم، بقیه انشالله جلسه بعدی. همه این آیاتی که خدای متعال عباد الرحمن رو معرفی فرموده جز آیات راهبردی محسوب میشن. ما برای جامعه تراز، انسان تراز، خانواده تراز، تربیت تراز و سیاست تراز اینها رو لازم داریم، مخصوصا در عرصه حکمرانی تربیتی و حکمرانی فرهنگی و حکمرانی تعلیم و تربیت و حکمرانی رسانه در یک جامعه اسلامی، حکمرانی هنری. سریال هایی باید ساخته بشه که این بندگان خدا رو با این ویژگی ها به مردم معرفی بکنن تا اونها هم با تمام وجود با معارفی که در این آیات آمده آشنا بشن. خدایا ما رو از عباد الرحمن قرار بده، ما رو از کسانی قرار بده که سر به سر انسانهای بیخرد نمی گذارند و متواضعانه رفتار می کنند، سبک زندگی متواضعانه دارند. خدایا به ما توفیق راز و نیاز و نیایش های شبانه را هم مرحمت بفرما، توفیق نماز شب به ما عنایت بفرما. حداقلش اینه که انسان وقتی می خوابه نیتش این باشه که خدایا بیدار شم نماز شب بخونم، که حالا اگر هم بیدار نتونستید بشید یه ثوابی به شما تعلق بگیره و جزء کسانی باشه که این میخواست نماز شب بخونه ولی حالا خواب مون بیدار نشد. پروردگارا عذاب جهنم رو از ما دور بگردان. پروردگارا ما رو اهل انفاق قرار بده، اهل انفاق معتدلانه. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.